شبتون بخیر، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون میشه مسافر تهران.
مسافر تهران،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
امروز سالگرد کودتای 28 مرداد است، یک اتفاق مهم در دهه 30 شمسی که نفوذ امریکا را برای سالها در کشور عزیز ما چند برابر کرد. اما چهره پنهان آن ماجرا چه بود؟ زمستان سال 1331 هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می نشیند و مهمان ویژه آن با حفاظت خاصی راهی خانه مخفی می شود. او کسی نیست جز کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان CIA که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. مسافر تهران که مأموریتی ویژه داشت. او بعدها این سفر را این گونه توضیح می دهد.
پس از ورود به ایران، به منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایم پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای به راه انداختن آشوب خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداخت شد. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را بین طرفداران کودتا تقسیم می کردند.
سه سال قبل از کودتا ایران رنگ و روی دیگری داشت. مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت که اوج حرکت ضد استعماری بود. همه چیز برای یک نهضت بزرگ وجود داشت. رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و همینطور توده های مردمی که حامی این حرکت بودند. سخنان آیت الله کاشانی که به مخالفت با دخالت انگلیسی ها معروف بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده، به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
آیت الله کاشانی سابقه ضد استعماری بسیار خوبی داشت. هم او انگلیس را می شناخت و هم انگلیسی ها می دانستند این روحانی چندی شی دارد. دکتر منصوری، کارشناس تاریخ معاصر.
مدتی در عراق زندانی بودند و بعد از طرف انگلستان در واقع به نوعی ایشون به ایران تبعید شد و به عبارت دیگر انگلستان خواستش که خلاصه از وجود ایشون در عراق خیالش راحت بشه، ایشون رو فرستادن به ایران به تصور اینکه در دوره رضاخان دیگه ایشون جرأت اینکه در ایران مثلا کاری بکنه و اینا وجود نداره. ولی خب عملا زمانی تقریبا ایشون به ایران آمدن که تحولات در ایران اتفاق میفته و به این ترتیب جریانات جنگ جهانی دوم و بعد مسائل اشغال ایران توسط اروپایی‌ها مطرح میشه که از همون زمان، یعنی از سال 1921-22 به بعد، ایشون علیه سلطه اشغالگران وارد مبارزه میشه. از سال 1122 حتی جالبه که شاید برای اولین بار ایشون بحث ملی شدن صنعت نفت رو مطرح میکنه که در واقع یک مبارزه آشکاری بود با سلطه انگلیس بر ایران. و به همین دلیله که از سال 22 تا سال 1331 سه بار ایشون هم زندانی میشه هم تبعید میشه، یک بار به لبنان، یک بار به قلعه فلکان افلاک و یک دو بار به زندانهای تهران. و این نشون دهنده ایشون که ایشون با به هر حال قدرت استعماری انگلیس درگیر بوده، ضمن این که با دستگاه سلطنت ایران هم درگیر بوده.
صبح روز 16 اسفند 1329 صدای تیری در اطراف مسجد شاه تهران شنیده شد. خلیل طهماسبی نخست وزیر رزمارا را که به شدت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود اعدام انقلابی کرد. فردای آن روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1329 و در مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب رسید. سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق:
بعد از اون که رزمارا ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت را تصویب بکنید. بنابراین اول قرارداد نفت را در مجلس تصویب کردند، بعد حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل شد.
انگلیسی ها رو دست خورده بودند و باورشان نمی شد که جلوی ایرانی ها کم آوردند. سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس:
quite simply that we tried to reach agreement with him, and he was a man, if you read the history of those oil negotiations with Mossadegh, which took part partially in
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم. البته مسئله کرامت در میان بود، ولی می گفتیم که باید به ما کرامت منصفانه پرداخت شود، اما مصدق زیر بار نمی رفت.
تحریم و فشار به اقتصاد ایران اولین شگردی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. وحدت داخلی به خاطر این پیروزی در اوج بود و مشکلات تأثیر چندانی نداشت. دربار به شدت نگران اوضاع بود، در حالی که دولت مصدق درگیر حل اختلافات بین المللی با شرکت‌های نفتی بود. شاه مصدق را برکنار و قوام السلطنه را به جای او معرفی کرد، اما واکنش مردم شدید بود. شهدایی که در حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و مصدق تظاهرات کردند و به شهادت رسیدند تا مبارزه ادامه پیدا کند. مصدق دوباره نخست وزیر شد. دکتر مصدق هر چه داشت از مردم بود.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده و مزار ابدی شهدای سیوم تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
در آن طرف مرزها انگلیس و امریکا به یک تفاهم رسیدند. آنها که ابتدا درباره شیوه ارتباط با مصدق اختلاف نظر داشتند، در نهایت پروژه مشترک را آغاز کردند. فؤاد روحانی از سیاستمداران دوران پهلوی.
آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری خواها، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه. یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از یک سال و نیم این نقشه را انگلیس‌ها تعقیب کردند، با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن.
محمد رضا با این تفاهم جدید امریکا و انگلیس اطمینان بیشتری برای ماندن پیدا کرد. گری سیک، مشاور امنیت ملی امریکا در دهه 30، معتقد است نهادهای امنیتی تصمیم بزرگی برای حمایت از شاه گرفته بودند.
In 1953, when the CIA and MI6.
در سال 32 وقتی سازمان سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها اطمینان پیدا کرد.
از این مرحله امریکا علناً و رسماً در مقابل منافع ملت ایران ایستاد. یرواند ابراهامیان، استاد تاریخ ایران.
I would put the coup in the context not of the Cold War but the
به نظر من مهمترین عامل در این حادثه تلاش برای کنترل نفت است. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام می‌کردند که ملی سازی نفت ایران تهدیدی مستقیم علیه شرکت‌های نفتی آمریکا است. زیرا اقدام ایران مبنی بر ملی سازی صنعت نفت باعث می‌شود الگوی بدی در این خصوص پدیدار شود و کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند.
در این مرحله بود که مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد.
در این مرحله بود مسافر ویژه وارد تهران شد. مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد. امریکایی‌ها الگوی روزولت را یک مدل موفق می‌دانستند که حتی بعدها هم در ایران دنبال اجرای آن بودند. دکتر منصوری، کارشناس تاریخ معاصر.
ما دو سه مورد از این گونه برنامه‌ها داریم که غربی‌ها عمل کردند به این ترتیب که شخصی که قبلاً در ایران مدت زندگی کرده، افرادی رو میشناسه، جامعه ایران رو میشناسه، او رو برای یک مأموریت ویژه به ایران میفرستند. نظیر این قضیه رو ما در سال 57 داریم که جنرال هایزر رو میفرستند. یعنی به نوعی تکرار سال 32، جنرال هایزر میاد که همون کاری که روزولت در سال 32 کرد در سال 57 انجام میده، اما نفهمیدن که شرایط خیلی عوض شده. اینو نفهمیدن. در هر حال با توجه به شناسایی که از افراد و جامعه ایران و دولتی‌ها داشته این آقای روزولت در دورانی که قبلا در ایران کار کرده بوده، میاد و با همکاری سفارتخانه‌های امریکا و انگلیس و عواملشون در دستگاه‌های مختلف مثل برادران رشیدی، مثل تعدادی از بهایی‌ها مثل ثابت پاسار، با تعدادی از سرمایه‌داران وابسته یهودی مثل القانیان و غیره، یه مجموعه رو تشکیل میدن و شروع میکنن به کار کردن برای سرنگونی دولت دکتر مصدق.
25 مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته شده بود. سرهنگ نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی، با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق آمدند و حکم برکناری او را دادند. اما مصدق او را دستگیر کرد و ظاهراً اوضاع را به دست گرفت. اما اوضاع تهران هنوز آشفته بود. آیت الله کاشانی در این روز نامه تاریخی به مصدق می نویسد و او را از خطر کودتا آگاه می کند. در قسمتی از این نامه آمده است:
حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقباله، این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه می کنم، با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می فرستم. خدا به همه رحم بفرماید. ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانی، 27 مرداد 1332.
این نامه یک سند مهم در تاریخ معاصر است. دکتر جواد منصوری در این باره بیشتر توضیح می دهد.
از حدود 20 مرداد 1332 رفت آمدها، صحبتها، موزگیریها مجموعاً نشون می داد که قرار یک اتفاق بزرگی بیفته. از 25 مرداد به بعد مشخصه که قرار است که یک این تغییرات بزرگی در دولت به وجود بیاد و لذا آیت الله کاشانی کاملا به این نتیجه میرسه که قرار است که دولت سرنگون بشه و امریکا و انگلیس بر اوضاع مسلط بشن و دستاورد نهضت ضد استعماری ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت رو مصادره کنن و دوباره بر نفت ایران مسلط بشن، که اون نامه تاریخی رو به آقای مصدق می نویسن و در واقع حجت خودشون رو بر ایشون تمام میکنن، مسئولیت خودش رو انجام میده. تا امروز من و شما نگیم که ای کاش آقای کاشانی حالا که فهمید قرار اتفاقاتی بیفته هشدار میداد، ولی این هشدار داد ایشون، ولی متاسفانه آقای مصدق جدی نگرفت.
در دو روز بعدی روزولت ناامید نشد و با تغییراتی برنامه را اجرا کرد. پولهای امریکایی کار خودش را کرد. درگیری‌های خیابانی و ناامنی، خانه ویران شده، درپا همه شکسته و شیشه ها در حیاط پراکنده شده است. این تصویر منزل مصدق در ساعات پایانی روز 28 مرداد است. دکتر سیف‌پور، نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان مصدق، حال و هوای آن سه روز را توصیف می کند.
متاسفانه دکتر مصدق نجنبید. در اون سه روز در شهر تهران عده زیادی از مخالفین با سلطنت و توده‌ها نمایشات دادن و مجسمه‌ها را پایین آوردن. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلو هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرند. این بود که روز 28 مرداد یک عده‌ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده‌ای نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودن را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند.
کودتا با موفقیت در 28 مرداد انجام شد. مصدق و کاشانی دستگیر شدند. شاه که پس از کودتای 28 مرداد به روم ایتالیا گریخته بود، به کشور بازگشت و ارتش بود زاهدی از نزدیکان محمد رضا و از عاملان کودتا به عنوان نخست وزیر اوضاع را در دست گرفت. امریکا بازیگر جدید سیاست ایران است. دیلیپ هیرو، تحلیلگر مسائل سیاسی.
زمانی که انگلیس از ایران اخراج و سیاه وارد ایران شد، آمریکایی‌ها در برابر انگلیسی‌ها به پیروزی رسیدند. بعد از اون کنسرسیوم‌ها ایجاد شد و مدیریت نفت ایران به شرکت‌های خارجی رسید.
در 11 شهریور یعنی 13 روز پس از کودتا بود که دولت زاهدی رسماً از آمریکا درخواست کمک مالی می‌کند و آمریکا در شهریور 1332 با پرداخت 45 میلیون دلار وام به ایران موافقت می‌کند. ریچارد یولیت، استاد دانشگاه کولومبیا.
In the years after 1953.
اون چه که شاه بعد از سال 1953 انجام داد این بود که خودش رو با اون چه که آمریکایی‌ها از وی انتظار داشتند به خوبی سازگار کرد. همچنان که بیشتر توجه خودش رو بر نقش خودش در تاریخ متمرکز می‌کرد، همزمان پوشیدن یونیفرم فانتزی نظامی خودش رو هم شروع کرد. من فکر می‌کنم مردم کم کم احساس می‌کردند او به تدریج به فردی آزاردهنده تبدیل می‌شد. اما این مسئله تفاوت ایجاد نمی‌کرد، زیرا سیاست‌های اون برای آمریکا قابل قبول بودند.
کرملیت روزولت هفته بعد از تهران رفت، اما باید بگوییم بعد از آن بود که امریکا برای 25 سال قدرت اول در داخل کشور ایران هم شد و اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما به سمت الگوهای مورد نظر امریکایی ها پیش رفت. متشکریم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
از اینکه با رادیو ایران همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت، دوباره گریه بیتاقتم بهانه گرفت، شکیب درد خموشانم دوباره شکست، دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت، نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست، صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی هستن که یه خیال بافیایی برای خودشون میکنن، میگن مثلا ما چون مسلمان هستیم و اصطلاحا میگن ما از امت مرحومه هستیم، پیامبر شفاعت ما رو میکنه و ما میریم به بهشت. خب این تفکر برخی از مسلمان هست، در همه دوره تاریخ هم بوده، الان هم هست. یا مثلا اهل کتاب فرقی نمیکنه، مثلا یهودی ها میگن که ما چون نجات برگزیده خداوند هستیم، خدا فقط ما رو میبره بهشت، همه دیگه میرن دوزخ. یا مثلا مسیحی ها میگن که خدا ما رو میبره به بهشت، دیگران میرن به دوزخ. هر کسی برای خودش یک تفکری داره. به نظر شما اینطوریه؟ یعنی فقط صرف این ادعاهاست، یا یعنی اینکه نه یک مدلی وجود داره که این مدل تعیین کننده است که چه کسی اهل نجات، چه کسی اهل درقد گمراهی و اهل عذاب؟ ببینید در قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 123 اومده، خدا میفرماید لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، نه به آرزوهای شما، منظور اون چیزی که شما فکر میکنید و طلب میکنید و دوست دارید، نه اون چیزی که اهل کتاب دوست دارن. تکلیف مشخصه، من یعمل سوءا، اگر کسی کار زشتی مرتکب بشه یجزبه، باید کیفرشو ببینه، همین. ولا یجد له من دون الله ولی یا ولا نصیرا، در برابر این کار نادرستی که انجام داده خدا نمیاد در قد جانبداری بکنه، میگه الا این مثلا چون مسلمون بوده من ببخشمش، اینطوری نیست. اگر کار زشتی انجام داده باید پاسخشو بده. و من یعمل من از صالحات، اگرم کسی کار خوب انجام بده، کار درست، کار سزاوار، کار شایسته، من ذکرن او انثا و هو مؤمن، حالا مرد باشه یا زن باشه فرقی نمیکنه، در حالی که ایمان هم داشته باشه، یعنی در پرتو باور به خدا من این کار رو انجام بده، نه اینکه همینطوری از دستش یه کاری در رفته و مثلا حالا کار خوبی بوده، اینطوری نه. خدا میفرماد فا اولایکه یدخلون الجنه، اینا وارد بهش میشن، ولا یظلمون نقیرا، به اندازه گودی پشت هسته خرما هم مورد ستم قرار نمیگیرن. امیدوارم که حواسمون باشه ادعاهای ما راه نجات ما نیست، بلکه اعمال ما تعیین کننده است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.